بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت حضار گرامی در و عزیزانی که به صورت برخط و زنده برنامه پاتوق گفتگو رو از موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در خیابان شهید صدوقی دنبال میکنند. موضوعی که امشب داریم یه موضوع خیلی قابل توجه و مهمیه. موضوعمون اینه که افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق. خب در مورد افول آمریکا و این که آمریکا از اون ابرقدرتی خودش، از اون قدرت برتری که داشت داره فاصله میگیره و به سوی سقوط و نابودی و ضعف داره پیش میره. حالا در رابطه با افول آمریکا و این که قدرت از غرب آمریکایی داره به طرف شرق روسیه، چین، ایران و کشورهای اینچنینی منتقل میشه، خب دو دیدگاه هستش. بعضیا میگن نه، آمریکا هنوز ابرقدرت هستش و هنوز قدرت برتر در غرب قرار داره. بعضیا میگن نه، آمریکا در سراشیبی افول و ضعف قرار داره و این قدرت داره از غرب به شرق و با بازیگران جدیدی مثل چین، روسیه و ایران خلاصه منتقل میشه. حالا در خدمت اساتید عزیز هستیم که استاد زارعی ادله مخالفین افول آمریکا رو بیان میکنند و استاد کمالی ادله موافقین افول آمریکا رو بیان میکنند و بعد هم در خدمت کارشناس ارجمند استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیدی هستیم که مطالب تکمیلی و جنبندی و اون نظر صحیح رو تبیین و شرح میدن. خب ما استفاده میکنیم از استاد زارعی که ادله اون کسانی که معتقد هستند که آمریکا هنوز رو به افول نرفته رو بیان کنند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم محمد و آل محمد و جلال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت دارم بابت شهادت جانگداز امام جواد علیه السلام جواد الائمه. خدمت بزرگواران عرض کنم، حالا جناب دکتر لطف کردن ما رو به عنوان استاد خطاب کردن، ما در حد شاگردی هم جناب استاد دکتر امیدی و هم جناب دکتر درس بحث میدیم. در بحث آمریکا بزرگواران ببینید، این که ما میگیم آمریکا قدرتش افول کرده، اولا باید این رو در نظر بگیریم آمریکا از چه بعدی قدرت‌ها، چه قدرت‌هایی رو داشت و ببینیم کدوم قدرت‌ها محوریه و بعد ببینیم آیا واقعاً اینها از بین رفته افول کرده یا نه. و چین و روسیه که عمدتاً زمانی ما میگیم افول آمریکا و رفتن قدرت از آمریکا یا غرب به سمت شرق، منظور بیشتر چین و روسیه است، چه قدرتی رو چین و روسیه دارن؟ آیا مانع قدرت و اون ابرقدرتی و هژمون بودن آمریکا هست یا نه؟ حالا من چند مورد از قدرت‌ها، چند جنبه قدرتی که وجود داره رو نوشتم. عموماً نمیشه گفت اینا انحصاریه و تعدادش فقط همینه، بیشتر از این نیست. شاید مورد دیگه هم باشه دوستان ذکر بکنن. ما قدرت نظامی رو داریم، قدرت اقتصادی رو داریم، قدرت سیاسی رو داریم، قدرت فرهنگی رو داریم، قدرت علمی رو داریم و قدرت تکنولوژی. این قدرت هایی هستن، حداقل 6 مورد قدرتی هستن که بنده برای اینجا آماده کردم آوردم. عموم دعوایی که ما داریم و میگیم چین الان ابرقدرت به اثر قدرت اقتصادیه، در روسیه هم بیشتر بحث قدرت نظامی امنیتی روسیه رو مورد بحث قرار میدن. خب به صورت کلی اگه بخوایم مباحث دیگر رو ببینیم، ما امروز قدرت فرهنگی آمریکا رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، هنوز قدرت فرهنگی آمریکا در سطح جامعه جهانی پایداره. قدرت فرهنگی اول جهان هنوز آمریکا و هالیوود، سبک زندگی که در جهان حتی در چین الان سبک زندگی که دارن انجام میدن سبک زندگی آمریکاییه، مدل زندگی مدل آمریکایی، ژاپن، شرق، غرب، هر جایی رو شما ببینید همون مدلی هست که آمریکا و جهان غرب اون رو پیریزی کرده و به اینجا رسونده. در قدرت علمی هنوز باور بر اینه که قدرت اول علمی جهان آمریکاست. کسی بیان نمی‌کنه قدرت علمی اول چینه، قدرت اول علمی روسیه است. در بحث تکنولوژی فقط من به یک مثال بسنده بکنم. ببینید همین دو سه روز پیش سفر رئیس جمهور ملعون آمریکا و همراه هیئت همراهش به چین بود دیگه. اون عکس سلفی که رئیس و مدیر عامل شیائومی با ایلان ماسک گرفت و اونجا اینجوری عرض ارادت کرد، خودش بحث تکنولوژی و ابرقدرتی آمریکا رو نشون میداد. در قدرت تکنولوژی هم هنوز اون کسی که حرف اول رو میزنه آمریکاست، چین نیست. اما بحث اقتصادی و بحث بعدی هم البته قدرت سیاسی رو هم بگم. ببینید تو بحث قدرت سیاسی این رو هم باز به یک مثال فقط بیان بکنم. اگه یادتون باشه سران اروپا همشون رفتن کجا؟ آمریکا. دیدار کی؟ همین مردک ملعون کله زرد ترام. در بحث قدرت سیاسی بزرگواران حتما یادشون هست، سران اروپایی زمانی که به آمریکا رفتن و دیداری با همین رئیس جمهور ملعون آمریکا ترامپ داشتن، ترامپ پشت میز اتاق بیزی شکلش نشست و دیگر رئیس جمهورها و رؤسای کشورهای اروپایی مثل کارگزاران آمریکا اومدن جلوش نشستن. اگه بخوایم نمونه این رو با چین مقایسه بکنیم، آیا شما میتونید این رو در چین هم ببینید؟ شی جی پینگ یک طرف میز خودش بشینه، سران کشورهای دیگه مثل کارگزاران کشور چین بیان روبروش بشینن دستور بگیرن ازش، همچین چیزی رو ما نداریم. هنوز قدرت سیاسی اول جهان آمریکاست. هنوز اون کسی که داره اروپا رو انگشت خودش میچرخونه آمریکاست. نه فقط اروپا رو، کشورهای دیگر رو، آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین رو شما دیدید با کشور به حساب کوبا الان داره چیکار میکنه، قبلش هم با ونزوئلا چه کاری رو انجام داد، کسی تونست رو به روش حرفی بزنه؟ الان کوبا نفت نداره، انرژی نداره، در طی یک ماه گذشته فقط یک نفتکش روسیه تونسته براش نفت برسونه، اونم تموم شد. اینو اعلام خود کوبایی ها اعلام کردن دیگه. کسی تونست در سطح جامعه بین الملل بگه آمریکا داری چه حرکتی رو انجام میدی؟ این چه کاریه؟ به چه دلیل یک کشور رو اینجوری محاصره کردی؟ لذا پس در این جنبه های قدرت ما افولی از آمریکا سراغ نداریم. فقط بسر چیه؟ بسر قدرت اقتصادی زیاد مطرح میشه. اونم به چه دلیل؟ اولا افول رو یه خورده بیان بکنیم. افول یعنی چی؟ افول به معنای تضعیف شدن خود اون قدرته. یعنی چی؟ یعنی قدرت اقتصادی آمریکا دارد تضعیف می شود. حالا یا یه عامل خارجی داره اون رو تضعیف میکنه، این داره تضعیف میشه، یا خود به خود داره تضعیف میشه. نه اینکه این قدرت خودش رو داره، یه قدرت همسوی داره همراه اونم حرکت میکنه. مثلا آمریکا داره قدرت اقتصادی خودش رو داره، چین هم داره قدرت میگیره. به این نمیگن افول. افول یعنی این که
آمریکا به وسیله قدرت، مثلا قدرت اقتصادی آمریکا به وسیله قدرت اقتصادی چین داره پایین کشیده میشه. آیا همچی چیزی هست؟ ببینید بزرگواران، اصل در اقتصاد انرژیه. امروزه داریم میبینیم دیگه، دعوای اولی که آمریکا داره سر بحث انرژی، بحث نفته. دومین کشوری که بیشترین نفت خام رو داره استفاده میکنه همین چینه. اولی آمریکاست، تقریبا اگه اشتباه نکنم 20 میلیون بشکه در روز. دومی چینه با 16 میلیون، 16 میلیون و 300. تفاوت آمریکا با چین تو چیه؟ آمریکا نفتش از خودشه، فوقش از ونزوئلاست که داره رایگان اون رو برمیداره میبره در کشور خودش. اما چین باید تمام انرژیش رو، تمام نفتش رو از بیرون بگیره بیاره. نفت از خودش نداره. آمریکای لاتین رو بر روی چین آمریکا بسته، از اونجا دیگه نمیتونه تامینش انرژی کنه. لذا اگر آمریکا در این نبردی که امروزه با ما داره، اینجا خیلی براش مهمه، اگر در این نبرد پیروز بشه یا به این مدلی که داره پیش میره ادامه پیدا بکنه، به اندازه که تنفس بشه برای کشورهای همسوی آمریکا، یعنی امارات، عربستان، قطر و کشورهای دیگه، و راه چاره‌ای برای صادرات انرژی خودشون پیدا بکنه و هم پیمان آمریکا باقی بمانن، چه بسا راحت گلوی انرژی چین رو ببنده و ضعف چین در اقتصاد اینجا خودش رو نشون بده و اقتصاد چین به زمین بیفته. اون زمان در این زمان دیگه خبری از افول آمریکا نیست. من ببخشید دیگه، چون هم گلو گرفته، همینجا تمام بکنم بحثم رو و بیان جنبندی این که بزرگواران، ما تنها بحثی که امروزه داریم و مطرح میشه در رسانه های ما بحث اقتصاد چینه. اقتصاد چین پایش و تمرکزش بر انرژی، انرژی چین وابسته به بیرون از چینه، از خود چین نیست. هر وقت آمریکا اون رو قطع بکنه اقتصاد چین هم از بین خواهد رفت و قدرت اقتصادی چین باقی خواهد، قدرت اقتصادی آمریکا باقی خواهد ماند. صلواتی خواهد بفرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. شاید این آقای کمالی که جز موافقین افول آمریکاست بگه که خدا اجازه نداد تو از عدم افول آمریکا دفاع کنی. اینم یکی از نشانه های افول آمریکا همینه که شما نمیتونید ازش دفاع کنید. خب تشکر میکنیم از استاد زارعی که خیلی خلاصه و مفید بحث رو ارائه کرد. استاد فرمودن که افول یعنی این که قدرتش رو از دست بده، نه این که یه قدرت دیگه در کنارش خلاصه قرار بگیره، بگیم چون اون قدرت هستش پس این ضعیف شده. نه، این چنین نیست. ما یه دقیقه میستیم تا انشالله این دسته عبور کنه، سلامتی آقای امام زمان یه صلواتی خط کنه.
که صدها بلکه هزاران لونه های فاضلاب داره توش میریزه، فاضلاب میریزه یه دریاچه که میلیون ها لونه فاضلاب داره درونش میریزه. یه حوض هم داریم که فقط آب زلال میاد داخلش. تو این ناجبون و جبون و خانم آقا از کدوم آب می نوشی؟ از اون آبی که فاضل آب داره یا از حوضی که آب زلال میره داخلش؟ خانم آقایون، این استگرام حکم اون دریاچه ای رو داره که میلیون ها لوله فاضل آب داره درونش میرزه، حتی اگه صد تا لوله آب زلال هم بره داخلش. شما محتوای خوب می زنید ولی ناجوان که فقط اونو نمیبینه. باران مطلب ناگوار میمونه. یه نقلی بود دیروز چه از بزرگواران گفت یه خانومی چه آرایش بود. بعد اینکه این استگرام بسته شد مدتی گذشت، دیدیم آروم آروم داره
خودش یه جوری بود عوض کرد. آروم آروم اومد تو تجمعات، نمازش رو به وقت میخوند. اون وقتی علت رو بررسی که این دیدی اینستاگرامش قد شده. اینه.
خب خلاصه بحث استاد زارعی اینه که اون قدرت هایی که باعث ابرقدرتی یک قدرت میشه، قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و فنی یا تکنولوژی هستش و ما میبینیم که در اکثر اینها مثل قدرت فرهنگی، قدرت علمی، قدرت فنی و تکنولوژی و قدرت سیاسی، آمریکا هنوز حرف اول رو در دنیا میزنه. حالا میمونه اون بحث نظامی و اقتصادی که اون هم آمریکا ضعیف نشده، دو تا قدرت پیدا شده، یکی چین که در اقتصاد قوی هستش، یکی روسیه که در مباحث نظامی قوی هستش. لذا با این بیان آمریکا هنوز افول نکرده و قدرت همچنان در غرب وجود داره. خب این ادله کسانی بود که معتقد بودن که آمریکا هنوز ابرقدرت هستش. خب از استاد کمالی استفاده میکنیم که ادله موافقین افول آمریکا و انتقال قدرت از غرب به شرق و انشاءالله برامون بیان کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
التماس دعا داریم، خدا قوت، خدا التماس دعا داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با کسب اجازه از شما حضار محترم و همطور کسب اجازه از اساتید خوبم استاد امیدی، استاد آبدی و برادر عزیزم آقای زارعی، خب موضوع بحث امشب همینطور که برادران فرمودن بحث افول آمریکا و چرخش قدرت از غرب به شرق. ابتدا من در عرایزم یک مقدمه کوتاهی بگم. این بحث قدرت بودن آمریکا از کی شروع شده؟ اولا اینکه ابرقدرت بودن یعنی چی؟ شما نگاه کنید از بعد از جنگ جهانی دوم ما دو تا قطب و دو تا ابرقدرت در جهان داشتیم، یکی شوروی و یکی آمریکا. از سال 1989 بعد از فروپاشی جماهیر شوروی با کارهای روایی که آمریکا انجام داد مثل فوکویاما، نظریه‌هایی تولید کردن مثل پایان تاریخ. یعنی چی؟ یعنی دیگه جنبه ایدولوژی و جنبه حاکمیت جهان اختلافهاش دیگه تموم شد و این حاکمیت به آمریکا رسیده، حاکمیت لیبرال دموکراسی، ابرقدرت بودن آمریکا در جهان. آمریکا هیچ مشکلی نداره از حیث تکنولوژی، از حیث ایدئولوژی، از حیث نظامی، از حیث حقوق بشر. سر همین این روایت قدرت بودن آمریکا بعد از فروپاشی جماهیر شوروی و بحث این که دنبال این بود آمریکا که خودشو هژمون کنه. هژمون تفاوتش با ابرقدرت اینه که کل جهان این هژمون رو قبول دارن، از حیث ایدئولوژی و از حیث های مادی و تکنولوژی و غیره همه آمریکا رو مقدم بر خودشون میدونن و تعریف ابرقدرت یعنی این، یعنی این که آقا مجموعه، این خیلی مهمه برای این که ما بخوایم این بحث افول آمریکا رو مطرح کنیم، این معنا کردن ابرقدرت مهمه. ابرقدرت یعنی این که آقا مجموع قدرت یک کشور به اندازه‌ای باشه که کشورهای دیگه اون توانایی رو نداشته باشن. توانایی ابرقدرت، قدرتش از همه کشورهای جهان بیشتره و کشوری نمیتونه با اون موازنه سازی انجام بده، نمیتونه در مقابلش قد علم کنه. حالا بعد از این مقدمه که عرض کردم، حالا میخواییم ببینیم آیا این واقعا آمریکا ابرقدرت بود در سال 1989 موقعی که جماهیر شوروی به فروپاشی رسید، آمریکا ابرقدرت بود. اما بعد از گذشت 37-8 سال، 40 سال، آیا آمریکا هنوز ابرقدرته و کشوری یا محوری تو جهان نمیتونه مقابل آمریکا قد علم کنه؟ تو ابعاد مختلفش، تو ابعاد نظامی، تو ابعاد فرهنگی، تو ابعاد اقتصادی. من امشب 5 دلیل آوردم که خدمتتون عرض کنم که ما با 5 دلیل میگیم نه، اتفاقا این که نه تنها الان آمریکا نه هژمون هست نه ابرقدرت هست، میشه به عنوان یک قدرت فعلا در زمان کنونی که من الان دارم صحبت میکنم ازش نام برد، اما تبدیل به کشوری شده، تبدیل به قدرتی شده که کشورهای دیگه میتونن در مقابلش موازنه سازی کنن، میتونن قد علم کنن و اینطور نیست که ابرقدرت باشه و کشوری نتونه جلو اون بیسته. دلیل اول من از بعد اقتصادیه. شما نگاه کنید، وقتی ما توی عنوان امشب میگیم که گردش قدرت از غرب به شرق، شرق یعنی چی؟ ما شرق جدید رو داریم معنا میکنیم. شرق، حالا برادر خودمون برادر زارعی، شرق رو بیشتر معنای چین داشتن میکردن. نه، ما شرق رو بعدش من میام اینو ثابتشم میکنم خدمتون، شرق جدید منظورمونه، شرقی که 3 زل داره، ایران، روسیه و چین. و عرض میکنم که چرا این 3 رو من در یک محور قرار میدم. بعد اقتصادی، شما نگاه کنین که تو وقتی ما میگیم آمریکا به افول رسیده به چه معنا و شرق الان میتونه در مقابل آمریکا قد علم کنه و حتی بهتر از اون باشه. وقتی ما این 3 زل رو نگاه میکنیم، از حیث اقتصادی چین به نوعی کارخونه جهانه. یعنی ما چیزی الان توی شهر، توی خونه‌هامون، توی مدرسه‌مون، توی دانشگاه‌مون، توی کارخونه‌هامون نگاه نمی‌کنیم که مشابه چینی نداشته باشه. یعنی کالایی وجود نداره که چین نتونه پسش بر بیاد و اونو تولید نکنه. حالا برادرم آقای زارعی فرمودن که چین انرژی نداره ولی آمریکا انرژی داره. ولی خب ما نگاه میکنیم تو محور شرق، چین رابطه خوبی با روسیه و ایران داره. روسیه چه کشوریه؟ روسیه بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان و یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت جهانه. اروپا که حالا ایشون میگفتن اروپا خیلی ساله مقالطشون، آیزارهی خودشون بیانگره ادله مخالفین افول آمریکا بودن، نه اینکه لزوما خودشونم داشتن ادله اونوریا رو بیان میکردن. اروپا سالها به گاز روسیه وابسته است. الان شما میبینید تو این 4-5 سال جنگ با اوکراین چطور اروپا به گدایی افتاده. شما میدونید چقدر بنزین اینا، چقدر قیمت گاز، چقدر قیمت برق اینا بالا رفته. روسیه ذخایر عظیمی از فلزات، الوار و مواد خام دیگه داره. بحث پس برای این که تو بحث اقتصادی ما ببینیم آیا میتونیم در مقابل آمریکا محور شرق قد علم کنه و حتی بهتر از آمریکا باشه یا نه، داره میگیم بله میتونه. یکی از ضلعای اونا که بحث تولید سرمایه است، بحث صنعت، چین توش حرف اول رو میزنه تو جهان. بحث انرژی، روسیه حرف اول رو تو جهان میزنه. و بحث کوریدورها، راهگذرهای تجاری، ما برای اینکه بتونیم انرژی رو منتقل کنیم، بتونیم به صنعت برسیم نیاز به راهگذرها داریم. ایران یکی از مهمترین راهگذرهای جهان رو در اختیار داره. یعنی اگر میگن هارتلند جهان، قلب جهان کجاست؟ اگر شما میخواید بر جهان حکومت کنید، باید بر این منطقه جنوب غرب آسیا و اصطلاحاً منطقه خاورمیانه حاکم باشید. و ایران الان ما داریم میبینیم بحث تنگ هرمز و اصلا محورهای هوایی و محورهای خشکی و دریایی رو در اختیار خودش داره. این بحث آبهای گرم ما، خلیج فارس، در عمان یک مزیت بی نظیر در اختیار ایرانه. یه مسیر دیگه بحث مسیر کوریدور شمال جنوبه، مسیری که هندو به ایران، ایرانو به روسیه و روسیه رو به آسیای مرکزی وصل میکنه. و این کوریدور، این راهگذر جایگزین کانال سوئز میشه. کانال سوئز خب از سمت مصر میاد، در اختیار حالا همپیمانان اسرائیل و آمریکاست. اما 30% راه انتقال آمریکا به شرق و به هند و به آسیای مرکزی و به چین و ارزونتر و نزدیکتر و 40% ارزونتر میکنه. این کوریدور شمال جنوبی که از ایران رد میشه. در نتیجه بعد اقتصادی این محور شرق به نوعی کاملا بر آمریکا مزیت داره. آمریکا میبینید که الان همین تنگه هرمز بسته شده کاریو از پیش نمیبره. الان کل جهان، کل اروپا و غیره جلوی آمریکا و وایستادن. تو خود آمریکا دیروز یک نشستی وزیر جنگ آمریکا داشت، از خود همون نشست از نمایندگان کنگره پا شدن و جلوی وزیر جنگ آمریکا قد علم کردن، گفتن آقا این چه کاری شما دارید تو جهان میکنید. دلیل دوم که اتفاقا آمریکا به افول رسیده و ابرقدرت نیست و نمیتونه برای جهان تعیین تکلیف کنه و ما الان به جهان و به نظم جدیدی رسیدیم که کشورها خودشون میتونن تعیین تکلیف برای آینده خودشون بکنن. دلیل دوم بحث قدرت نظامی هستش. باز من اینجا قدرت نظامی رو تک به تک معنا نمی کنم که بگم آقا چین رو ببین، آمریکا رو ببین. نه، باز من سه ضلع در این محور شرق میگم. روسیه بازدارندگی هسته‌ای و موشک هایپرسونیک داره. چین بازدارندگی دریایی و موشکی داره. میدونین که بزرگترین نیروی دریایی جهان متعلق به چین هستش. و ایران، ضلع سوم شرق، ایران هستش که بازدارندگی نامتقارن و ارزانو داره. شما میدونین که جنگ نامتقارن، جنگ متقارنن چی؟ که از عزیزی هست بتونه بگه جنگ متقارنن چی، جنگ نامتقارنن چی؟ جنگ متقارنن این که آقا آمریکا دارای ناوهای زیادی است، ما هم با همون ناوها بریم با آمریکا بجنگیم. خب ما یا آمریکا دارای جنگنده های زیادی است، ما هم جنگنده ببریم تو آسمون با جنگنده باش بجنگیم. نه، ما اومدیم گفتیم آقا ما همچین حالا توانی فعلا در داخل ایران به خاطر مسائل تحریم و دولت هایی که بودن و نشده ما این بحث متقارن رو ببریم جلو، از حیث نامتقارن به نوعی آمریکا رو زمین زدیم. یعنی در جنگی که 40 روز طول کشید آمریکا نتونست جلوی ما وایسته و ما از طریق جنگ نامتقارن، یعنی پهپادهای ایرانی مثل 136 رو با 20,000 دلار در مقابل ناو مثلا چند میلیارد دلاریش زمینگیرشون میکنیم. پس این هم یک بود و یک دلیلی که اتفاقا آمریکا به افول رسیده و ابرقدرت نیست. من خیلی سریع بحث حالا ژئوپلیتیکو عرض کردم. بحث کمربند راه چین هست که چین یک کمربند راه و یک کوریدوری درست کرده که 140 کشور در این کوریدور مشارکت دارن و دیگه برای اینکه خرید و فروش کالا، برای اینکه بحث اقتصاد جهان بچرخه، این وابسته به آمریکا نیست، چون 140 کشور از این کوریدور راه چین مشارکت دارن و عبور میکنن. بعد چهارم بعد جمعیتی و بازار اقتصادی هستش. ببینید الان جمعیت مثلث شرق یعنی محور شرق، چین، روسیه و ایران، جمعیت این سه تا محور روی هم 1,800,000,000 نفره. یعنی سه تا کشور روسیه، چین و ایران 1,800,000,000 نفر در این سه تا کشور هستن. خودتون الان مقایسه کنید، اگر کالای انرژی و روسیه و ایران به چین میدن، چین کالا تولید میکنه و همینا توی شرق با هم دیگه زد و بند اقتصادی کنن، اقتصاد اینها میچرخه. اما بحث اروپا و آمریکا، محور غرب روی هم جمعیتش 800 میلیون نفره، یعنی از نصف هم به نوعی کمتر. بعد پنجم و دلیل آخر که بحث این که آمریکا افول کرده و ابرقدرت نیست و اتفاقا قدرت داره میاد سمت محور شرق، بحث ایدئولوژیک و نظم جدید هستش. شما نگاه کنید بحثی که آمریکا رو اصلا باعث شد که فروپاشی جماهیر شوروی پیش بیاد، بحث ایدئولوژیک بیشتر بود. گفتم ببینید اینا آزادی دارن، اینا مثلا همه کار میتونن بکنن، توی حکومتاشون میتونن دخالت کنن. و آمریکا بعد از اون تونست که توی کشورهای دیگه دخالت کنه از طریق حقوق بشر بود. اما بحث طوفان الاقصا این بحث آبروی آمریکا و تمدن غرب رو به نوعی به باد داد. یعنی دیدن که این بحث های دوگانه ای که اینا 30 سال حدود 40 سال از سال 1989 تا الان شعارشو میدادن فریبی بیشتر نبوده. جنایت های غزه رو دیدن، جنایت های میناب رو دیدن و اینها جهانی شد. از خود ترامپ الان سوال میپرسن که شما چطور به مدرسه میناب حمله کردید. یا الان خود بحثایی که تو خود آمریکا هست، تظاهرات هایی که علیه ترامپ تو آمریکا میشه و بحثی که هست. نکته آخری که عرض کنم این بحث سفر ترامپ به چین بود. این الان یک مصداق واقعی و آخر این که آمریکا افول کرده همینه که آمریکا اصلا تحلیلگرا میگن چرا به ایران حمله کرد؟ برای اینکه ایران رو توی یک هفته نهایتاً شکست بده، نفتش و انرژیش و این نکات مهمی که عرض شد، این تنگه هرمز و این کوریدورها رو به دست بگیره و چین رو به نوعی بیاد محاصرش کنه، بگه آقای چین ببین انرژی دست منه، کوریدورها دست منه، اگر میخوای نفتی ببری که کالا تولید کنی باید بیای از من آمریکا که بر ایران منطقه تنگه هرمز و غیر مسلط هستم، از من باید بیای اجازه بگیری. اما بعد از 70 روز که نتونست به هیچ موفقیتی برسه رفت آمریکا. در این حین، در حین سفر ترامپ به پکن یک اتفاق مهم افتاد. اون اتفاق چی بود؟ دوستان میدونن؟ یک اتفاق خیلی مهم افتاد. در همون حین 30 عدد نفکش چینی از تنگه هرمز عبور کردن و رسیدن به چین. اینجاست که اون هژمون بودن و ابرقدرت بودن آمریکا زیر سوال رفت. پیام دیپلماتیک و پیام راهبردی که هم ایران و هم چین به آمریکا منتقل کردن این بود که گذشت اون زمانی که تو میخواستی به ما اجازه بدی کدوم کشور با کدوم کشور اجازه داره با هم دیگه رفت و آمد و مشارکت سیاسی بکند یا نکند. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید.
علی محمد آل محمد عجل فرجان. خیلی تشکر میکنیم از استاد کمالی که واقعا خیلی خوب و دقیق مباحث رو بیان کردن. خلاصه صحبت استاد این بود که ابرقدرتی به این معناست که مجموعه قدرت یک کشور از قدرت کشورهای دیگه زیاد باشه به طوری که بتونه به همه زور بگه و اونا قبول کنن. الان این چنین چیزی نیست. مثلا به ایران نمیتونه زور بگه، به چین نمیتونه زور بگه، به روسیه نمیتونه زور بگه، حتی به حماس نمیتونه زور بگه. همین آمریکا اومده بود به یمن هم نتونه زور بگه. پس این چه ابرقدرتیه آقای زارعی؟ خب 5 دلیل آورد از بحث اقتصادی. الان اون راه‌های مهم اقتصادی و اون مؤلفه‌های مهم اقتصادی در اختیار شرق جدید که ایران روسیه و چین هستش قرار داره. از باب انرژی روسیه حرف اول انرژی رو میزنه و از باب نظامی روسیه بازدارندگی هسته‌ای داره، چین بازدارندگی دریایی داره و ایران هم ظاهرا بازدارندگی موشکی رو نگفتی شما، بازدارندگی موشکی داره. تو جنگ 12 روزه اون آخراش اسرائیل التماس میکرد میگفت خیبر شکن نزن، حالا اون قدیمی ها رو بزن یه خورده کمتر باشه. خب از باب فرهنگی هم شما اگر نگاه کنید، در مشهورترین و مطرحترین دانشگاه‌های آمریکا می‌بینید که حرف جبهه مقاومت و حمایت از فلسطین و بعضی وقتا عکس‌های خلاصه مقام معظم رهبری شهید و شهید سلیمانی اینا رو می‌بینیم. خب ما استفاده می‌کنیم از استاد امیدی که انشاءالله اون نظر درست رو تکمیل کنند و جنبندی بفرمایند. به برکت صلوات بر محمد آن.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. یکی از مسائلی که در رابطه با مبحث افول امریکا یا عدم افول امریکا باید مورد توجه قرار بگیره خود مفهوم افوله. افول اصلا به معنای فروپاشی نیست. یعنی وقتی ما میگیم امریکا در حال افول است، به این معنا نیست که امریکا دچار فروپاشی شده است. نه، به این معنا نیست. این اولا. ثانیاً وقتی میگیم افول، دو تا معنا باید مد نظر ما باشه. معنای اول اینه که این کشوری که دارای قدرت هژمونیک هست و قدرت مسلط جهانی هست، آیا همچنان مؤلفه های قدرت او، مؤلفه های هژمونیک او باقی هست یا باقی نیست؟ اگه در گذشته از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ نظامی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ ژئوپلیتیک و جغرافیا، از لحاظ علمی و از لحاظ تکنولوژیک اگر در اوج بوده، آیا همچنان در اوج هست یا نیست؟ این مسئله اول. مسئله دوم اینه که افول گاهی اوقات به این معناست به رغم این که اون کشور قدرتمند دارای مؤلفه های قدرت هست، در کنار او یک ضد هژمونی هایی داره صورت میگیره، رقبایی دارن میان بالا که این رقبا در عرصه‌های مختلف با او در رقابت هستند و قدرت میگیرند و گوی سبقت رو از اون رقیب سنتی خودشون میگیرند و جلو میافتند. بنابراین از دو زاویه بحث افول رو باید مد نظر قرار داد. یکی از این که آیا امریکا مؤلفه‌های قدرت خودش رو که در گذشته دارا بوده، امروز هم این مؤلفه های قدرت رو به همان صورتی که در گذشته بوده الان هم دارد یا نه؟ یک. دوم این که آیا رقبایی برای امریکا پیدا شدن که اونها از لحاظ هژمونی و قدرت توانسته باشن مهار کنن قدرت امریکا رو، و به رغم این که امریکا قدرت تاثیرگذاری داره اما قدرت مهار و کنترل اونها رو نداره. با توجه به این دوتا مسئله باید اینو خدمتتون عرض بکنم که دو بزرگوار هر کدوم از یک منظر بحث و مطرح کردن. جناب آقای زارعی بحث رو از این زاویه مطرح کرد که از لحاظ مؤلفه های قدرت درونی امریکا همچنان قوی است و به سمت افول حرکت نکرده. جناب آقای کمالی فرمودن که از لحاظ رقبا و اون قدرت های هژمونی که جدید میبینیم که امریکا در ضعف داره قرار میگیره و اینا دارن رشد پیدا میکنن و به تعبیری امریکا قدرت مهار و کنترل خودش رو نسبت به این قدرت ها از دست داده تا حد زیاد. نکته بعدی که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که ما گاهی اوقات افول میگیم، منظور افول مطلقه، یعنی در همه زمینه ها این نظام سیاسی افول پیدا کرده، رو به سقوطه. گاهی اوقات میگیم افول نسبی هست. افول نسبی یعنی اون قدرتی که تا 10 سال قبل داشت، تا 5 سال قبل داشت، امروز دیگه اون قدرت رو نداره. این به معنای افول نسبی هست. یعنی در گذشته ما شاهد این بودیم که او بر اساس یک جانب گرایی و نظام تک قطبی تأثیر گذار بوده و میتونسته همه کشورها رو تحت مهار خودش در بیاره، اما امروز دیگه این توانایی رو نداره. من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم فرمایشات این دو بزرگوارو، باید اینو عرض بکنم هم از لحاظ مؤلفه های درونی قدرت، هم از لحاظ رقبای جدید هژمونی امریکا، ما معتقدیم که این افول داره اتفاق میفته. از لحاظ قدرت اقتصادی میبینیم به هر حال تمام تلاش ترامپ برای اینه که در مسابقه اقتصادی با چین بتونه ازش سبقت بگیره. هر کاری که میکنه، هر تلاشی که میکنه نمیتونه و میبینه که این اقتصادش به تدریج رو به افوله. با توجه به شدت بدهی که امریکا داره و سرسام‌آور هست این بدهی های امریکا و توان این رو نداره که این بدهی ها رو پرداخت بکنه از یک سو، و همچنین با توجه به اینکه آقایی امریکا امروز زیاد دیگه مورد توجه نیست. میبینید که بعد از این جریان تهاجم امریکا به ایران و مقابله و ایستادگی ایران در برابر امریکا، بسیاری از کشورها جرأت پیدا کردن در برابر امریکا بگن نه، و این خیلی مهمه. این نشانه ای از افول هست که نمیتونه در بسیاری از کشورها، از جمله حتی کشورهای اروپایی، اینا تلاش میکنن. درسته که فرمودن یه زمانی این کشورهای اروپایی رؤساشون در برابر آمریکا مثل بچه نشسته بودن و مطلب ازش میگرفتن، این درست، اما وضعیت تفاوت پیدا کرده، عوض شده. امروز خود قدرت‌های سیاسی اروپا هم شما دیدید امریکایی‌ها خواستن ائتلاف ایجاد بکنن بر علیه ایران، اونا گفتن نه و همراهی نکردن و ائتلاف ایجاد نشد. الان هم اگر می‌بینید که فرانسه اون ناو هواپیما رو برای خودش رو آورده، به صراحت داره اعلام می‌کنه که من نمی‌خوام با ایران درگیر بشم، منتظر هست که اگر خان سفره‌ای به هر حال پهن شد، در آینده بعد از جنگ بتونه از این سفره تا حدی متنعم بشه. هدف اینه. به هر حال اینا فهمیدن که قدرت امریکا رو به افوله. نه تنها ما این حرف رو میزنیم، بسیاری از صاحب نظران فنی و نظامی، صاحب نظران سیاسی، اینها در حتی کشور خود امریکا بیان میکنن که امریکا به سمت افول داره حرکت میکنه. شاهد قضیه این که امریکا به سمت افول در حال حرکت هست این هست که روزنامه های امریکایی، هر کدوم از این روزنامه ها دارن اعلام میکنن که امریکا رو به افول هست و ترامپ به اینا میگه که شما خیانتکار هستید، شما چرا دارید این حرف رو میزنید، نخیر ما رو به صعود هستیم. بعد که حتی رئیس جمهور چین به صراحت به ترامپ بیان میکنه، روبرو بهش میگه که امریکا دیگه اونو امریکای قدیم نیست، رو به افوله، ترامپ این رو مطرح میکنه که منظورش دولت من نبود، دولت آقای بایدن بود در گذشته. خب به هر حال اگر اونم بوده امروز شما در حال افول هستی. این به صراحت دارن در برابر دولت مردان امریکا داره این مطلب مطرح میشه. بنابراین من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، با توجه به شکاف عمیق اقتصادی که امریکا در امریکا وجود داره، شما یادتون نیست در جنبش وال استریت مردم که راهپیمایی میکردن تعبیر سریعشون این بود، میگفتن We are 99, you are 1%. ما 99% جمعیت رو تشکیل میدیم، شما ثروتمندا فقط 1% رو تشکیل میدید. شما 1% جمعیت اومدید بر ما سیطره و سلطه پیدا کردید، ما 99% جمعیت همش فقیرن. خب این نگاه اوناست، خود مردم امریکا دارن میگن. پس این نمیتونه ادامه بده. در رابطه با ایدئولوژی امریکا، لیبرال دموکراسی هم امروز خود کشورهای غربی اندیشمندانشون اعتراف دارن که اگر یه زمانی ما میگفتیم پایان ایدئولوژی و لیبرال دموکراسی آخرین ایدئولوژی عرضه شده در عرصه جهانی هست، امروز خودشون معترفن نخیر اینطور نیست، اینطور نیست. آقای هانتینگتون کتاب جنگ تمدن‌ها رو که می‌نویسه بیانش اینه، نبرد تمدن‌ها رو که می‌نویسه بیانش اینه، بعضی از تمدن‌های نوظهور دارن میان بالا، دارن اوج می‌گیرن و در رقابتی که بین امریکا و اونها صورت میگیره احتمال زیاد جنگ اتفاق خواهد افتاد و در این جنگ امریکا باید بتونه خودش رو بکشه بالا و الا شکست حتمی است. خب حالا شما شاهد این قضیه هستید، دو تا جنگ اتفاق افتاد، امریکا در برابر ابر قدرت در برابر یه قدرت منطقه‌ای مثل ایران اومد ایستاد. در هر دو تا جنگ، هم اون جنگ 12 روزه و همین جنگ 40 روزه، به اعتراف اکثریت صاحب نظران نظامی خود امریکا و اروپا، ایران برنده این جنگه. ایران موفق شد امریکا رو شکست بده به رغم همه تسلیحاتی که داشت. امروز از لحاظ نظامی هم اون به شدت افول پیدا کرده، از لحاظ اخلاقی امریکا به شدت افول پیدا کرده. این ماجرای اپستین که مطرح شد آبروی امریکایی‌ها رو برد، یه جزیره‌ای که فساد و فحشا درش اونجا داره اتفاق میفته، یه جزیره فحشایی که رهبران امریکا دست دارن پرونده برشون هست در اونجا، همه اینا نشون میده که در واقع امریکا از لحاظ اخلاقی هم رو به افوله. امروز کشور امریکا از این جهت رو به افوله که در حالی که خودش رو مهد دموکراسی مطرح میکرد، اندیشمندان امریکایی میومدن میگفتن که ما ارزش‌های امریکایی رو باید در جهان ترویج بکنیم، این مسئله امروز میبینید که یک دیکتاتوری کاملا بر امریکا حاکم شده، دیکتاتوری حاکم شده به نحوی که اکثر کسانی که دور و بر این دیکتاتور حضور دارن جرأت نمی‌کنن انتقاد کنن ازش. حتی کسانی که مثل در واقع سران ارتش که انتقاد می‌کنن، میگن نمیتونیم بر ایران غلبه پیدا بکنیم، دولت‌های قبلی اومدن نتونستن، شما هم نمیتونید، اونا رو از کار برکنار کرد و گذاشت کنار. عرض ما اینه که این قدرت امریکا اگرچه افول مطلق نیست اما افول نسبی داره نسبت به 5 سال قبل 10 سال قبل امریکا به شدت رو به افوله، هم از لحاظ فرهنگی و ایدولوژیک، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ علمی هم که فرمودن واقعا و حقیقتا امروز گزارش هایی داره میاد که بسیاری از دانشمندان دارن مهاجرت میکنن از امریکا و این مهاجرت نشاندنده اینه که اینها اعتماد ندارن دیگه به دولت مردان امریکا و حاضر نیستن که دیگه در اونجا حضور داشته باشن. اینها نشانه هایی از افول هست، اگرچه ما معتقدیم تا فروپاشی کامل امریکا زمان زیادی میخواد. انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد، کما اینکه شوروی سابق که دارای قدرت بسیار زیادی بود و یک قطبی از جهان رو در دست خودش داشت او فرو پاشید، انشاءالله این قدرت شیطانی، حقیقتا شیطانی، انشاءالله فرو خواهد پاشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان تشریف داشته باشن که انشاءالله بعد از این برنامه نماینده محترم مجلس تهران استاد آقا تهرانی انشاءالله سخنران برنامه هستند و موضوعشون هم نقش مجلس در جنگ رمضان هستش که اقداماتی که مجلس انجام داده رو انشاءالله تشریح میکنه، پرسش و پاسخ هم انشاءالله برقرار هست. فقط من یه سوال از استاد دارم، شاید تو بیانات استاد این بحث نظامی اگر یه مقداری بیشتر باز بشه که الان واقعا آیا آمریکا از لحاظ نظامی هم در حال افول هستش یا نه؟
خب فرمودن که آیا از لحاظ نظامی واقعا امریکا در حال افول هست یا نه. ببینید امریکایی ها اون جنگی همطور که فرمودن آقای کمالی عزیز، امریکایی ها جنگشون تا به حال جنگ متقارن بوده. ما الان بهش میگیم که اون جنگ در واقع کلاسیک که می اومدن در واقع هرچه نیرو توان قدرت بیشتر بود احساس میشد که این توانایی این رو داره که بتونه از لحاظ نظامی برگ برنده داشته باشه. اما امروز سلاح‌ها عوض شده، یعنی شما نگاه کنید مثلا کاری که با یه پهباد میشه انجام داد در گذشته شاید باید با بمباران انجام میشد، کاری که امروز با موشک میشه انجام داد بایستی چندین هواپیما بلند میشد تا بخواد اون کار رو انجام بده. سلاح‌ها عوض شده، تغییرات تاکتیکا عوض شده، راهبردهای نظامی تغییر پیدا کرده، نوع جنگ‌ها امروز عوض شده، جنگ نامتقارن مطرح هست. و همچنین با توجه به اینکه امریکایی‌ها امروز نشون دادن که با توجه به اینکه اومدن در سراسر کشور تجهیزات خودشون رو توزیع کردن، یه بخشی از تجهیزاتشون رو به اروپا فرستادن، بخشی از تجهیزاتشون رو به اوکراین فرستادن، بخشی از تجهیزاتشون رو به سمت آمریکای لاتین کشیدن. خب شما وقتی توسعه پیدا میکنی مجبوری که نسبت به تجهیزات خودت که در درون خودت نیاز داری نسبت به او نیازمند بشی. تو همین جنگ با ایران شما مشاهده کردید کم آورد، سلاح کم آورد، مجبور شد که بره بعضی از کشورهای دیگه که کشورهای اروپایی از اونجا سلاح رو برگردونه بیاره و با ایران ادامه جنگ بده. این نشون دهنده اینه که تسلیحات استراتژیک امریکا کاهش شدید پیدا کرده و هم گران هست، گران قیمت هست و هم به صورت از لحاظ زمانمندی با زمانمندی طولانی تولید میشه و از این حیث خب امریکایی ها تا بخوان سلاحی رو تولید کنن ما چند تا پهباد ارزان قیمت رو سریعا تولید میکنیم و این نشون میده که ما قدرت مانور بیشتری نسبت به امریکا داریم. حالا تلاش شده که حالا کشورهای دیگه هم اینو یاد گرفتن که تو این عرصه ورود پیدا بکنن، ولی انصافا بخواه عرض بکنم اون قدرتی که یه زمانی گفته میشد امریکا و کشتیشو میخواست را بندازه، قدرتهای در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وحشت میکردن، امروز دیگه چنین وحشتی وجود نداره. امروز میبینید که امریکا تمام ناوهاشو، اکثر ناوهاشو میاره ایران و ایران تهدید میکنه که اگر بخواید جنگی را بندازید ما خواهیم زد، و این کارو در مرحله عمل هم چند بار نشون داد. و از این جهت میتونیم بگیم که بله، امریکا با توجه به تحولاتی که در عرصه نظامی ایجاد شده و نوع مبارزه سیاسی و نظامی تغییر پیدا کرده، بله در حال افول هست.
استاد، یه تو بحث نظامی فکر کنم که معمولا قدرت آمریکا بیشتر تو اون بحث نظامی هستش. خب همونطور که استاد کمالی فرمودن، ببخشید استاد زارعی فرمودن، فرمودن که چین از لحاظ دریایی خب یه ابرقدرت شده، یعنی مسلط قدرت زیادی داره، یه قدرت دریایی خلاصه قابل توجه هستش. از لحاظ قدرت هسته‌ای روسیه و از لحاظ قدرت موشکی و پهبادی ایران و ایدولوژیک ایران. خب حالا این سه تا قدرت اگر با هم خلاصه بشن، آیا از قدرت نظامی آمریکا بیشتر نیستن؟
خب این قطعا این اتفاق میفته اگر قرار بشه که با هم دیگه باشن، بله. ولی من میخوام میگم حتی در برابر ایران این قدرت نظامیش مشخص شد. ببین، یکی از مسائلی که در حوزه نظامی مطرحه روحیه افسران و نظامیان هست. شما نگاه کنید در رابطه با ناوی که اومد و در کشور که یه تهدید باشه علیه کشور ما، یه دفعه اعلام کردن که دستشوی این ناو گرفته و در واقع یه سری لباسهایی رو خود این نظامی ها انداخته بودن توش و این گرفته بود برای اینکه این ناو دوباره تنظیم بشه، این دستگاه در واقع دستشویش اونو بردن توی کشور دیگه. چند مدت اینا نیومدن. خب وقتی دوباره برگشتن، باز نگاه کنین چقدر روحیات ضعیفه. اینا اومدن قسمت در واقع لباس خونه، اونجا که لباس ها رو آویزون میکنن، اونجا رو آتیش زدن. خب اونجا رو آتیش زدن، بعد این خب شعله زیاد آتیش باعث شد که اینا دوباره بگن که خب این ناو دوچار مشکل هست و باید برگرده. مجددا برگشتن. با این روحیه امریکا بخواد مبارزه بکنه با یک کشوری که از لحاظ ایمان، از لحاظ اعتقاد، از لحاظ باور قلبی تا پای جان در کنار لانچر میمونه، این اصلا قابلیت این رو نداره که بخواد ارزندامی داشته باشه. ما این رو شاهد هستیم. بنابراین از لحاظ روحی و روانی هم ایران قدرت بالاتر است. به زمینه این که شما مشاهده کردید آمریکایی‌ها خواستن که نیروی نظامی پیاده بفرستن و جزیره خارک رو بگیرن، ولی جرأت پیدا نکردن وقتی دیدن که نیروهای پیاده ایران، نظامی پیاده ایران بسیار قوی دارن عمل میکنن و این کار رو انجام ندادن. اینها نشانه های زیادی است برای افول و در واقع روبه ضعف نهادن قدرت نظامی امریکا.
خب خیلی تشکر میکنیم از استاد. من یه جنبندی کنم. استاد فرمودن که افول به معنای فروپاشی نیست. افول دو تا معنا داره. یکی این که آیا اون مؤلفه های قدرتش رو امریکا تونسته حفظ کنه، یکی این که آیا در مقابل امریکا قدرت‌هایی ظهور و بروز کردن که آمریکا نتونه اونا رو کنترل کنه و مهار کنه. این دو معنا از افول هستش. و استاد فرمودن که در هر دو معنای افول آمریکا خلاصه این افول براش محقق شده. مثلا تو بحث های قدرت، مؤلف های قدرتی که داشته، خب الان این تو بحث نظامی قدرتش هواپای است، یعنی بیشتر نسبت به ایران حداقل یا کشورهایی که دوره هواپای است. خب الان اینا اومدن تو ایران، چند بارم خواستن که بیان تو اصفهان، خب اون اتفاق براشون افتاد و بعضی وقتا این جنگنده هاشون ساقط میشد و خلباناشون تو کوههای کوگلویه خلاصه گم میشد، بالگرداشون با برنو زده میشد، اون تفنگ اصیل قوم بختیاری و لور. خب اینا واقعا نشانه اینه که آمریکا دیگه اون آمریکای قدیمی نیست، به قول خودمون میگن آمریکای زمان شاه نیست. این آمریکای زمان شاه خیلی قلدر بود، اما آمریکای زمان انقلاب واقعا ضعیف شده. حالا من یه نکته‌ای به ذهنم رسید، اگر شما درسته بفرمایید. من احساس میکنم که اگر یه معنای افول دیگه هم ما بتونیم بیان کنیم برای افول، شاید این باشه. اگر یه قدرتی، یه مؤلفه های قدرتی داشته باشه که بتونه اون مؤلفه های قدرت مقابلش رو از کار بندازه، یعنی مثلا الان شما ایران از طریق تنگه هرمز و کنترل بر نفت جهان بتونه اون سوختهای خلاصه جنگنده ها و خلاصه هواپیماش رو خلاصه تضعیف کنه. یا مثلا بتونه از طریق صادرات فرهنگ خودش، جهانبینی خودش، مثلا همین فرهنگ جبهه مقاومت، ایستادگی، اینها رو خلاصه صادر کنه و اون مؤلفه قدرت خلاصه آمریکا رو از دستش بگیره. من فکر کنم اگر آقای زارعی هم جای ترامپ بود اینقدر ایران اذیتش کرده که حتما این آقای زارعی هم به ایران حمله میکرد. و واقعا به فرموده امام شهیدمون، یادتونه اون آخرین سخنرانی های مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه، اون وقتی که آمریکا هی خبر میرسید که یه ناوشو آورد، هی این آقای زارعی میترسید که با این ناوشو آورد، هی باز خبر میرسید خلاصه F-35ش هم آورد، نمیدونم B-1ش هم دارن تکون میخورن، نمیدونم اون ناوش اومد، این یکی اومد، اون یکی رفت. امام شهید ما یه سخنرانی فرمود. واقعا آدم وقتی احساس میکنه که اینها واقعا اون مرام انبیا و اون شجاعت اهل بیت و انسانهای راستین رو در وجود این بزرگ مرد آدم میدید. ایشون فرمود ناو خطرناکه، ولی خطرناکتر از ناو اون چیزیه که این ناو رو خلاصه غرق میکنه، اون خطرناکتره. لذا الحمدلله میبینیم که امروز آمریکا رو به افوله و انشاءالله بیشتر از این هم رو به افول میره. و خدا را شکر الان ذکر آمریکا و ترامپ و خلاصه اسرائیل شده ایران. ما ذکرمون صلوات بر محمد و آل محمده، اونا اللهم صل علی محمد و آل محمد، اونا ذکرشون شده ایران. الان خدا رو شکر اسرائیل هم در جایگاه بسیار ضعیف و جنگ فرسایشی قرار گرفته. امام شهید ما فرمود که موفقیت جبهه مقاومت در تحمیل جنگ فرسایشی به دشمن هستش، و الحمدلله این جنگ فرسایشی اون قدرت دشمن رو خلاصه خواهد کاست. و البته استاد من احساس میکنم که هرچی ما جلوتر بریم خداوند تبارک تعالی این مؤلفه های قدرت نظام جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت رو بیشتر رو میکنه، یعنی هر چند مدت یه بار یکی از اون مؤلفه ها رو خدا انشاءالله رو میکنه که بعضی وقتا ما هم واقعا نمیدونیم اون چیه، ولی بعضی وقتا آدم خیلی دل خلاصه امیدوار میشه وقتی مثلا اون فرماندهان نظامی ما میگن اگر این دفعه اومدی این دفعه یه کاری میکنیم، یه سلاحی و خلاصه رونمایی میکنیم که تا حالا ندیدی. یا مقام معظم رهبری فرمود جبهه های دیگر به روی شما باز میشه. شاید استاد یکی از اون جبهه ها نمیدونم از طریق سوریه باشه. میگن که اون سوریه هنوز به طور کامل از خلاصه تسلط ایران خارج نشده و اون نیروهای بسیج مردمی که شهید سلیمانی و فرماندهان ما در زمانی که سوریه هنوز سقوط نکرده بود اینها رو تربیت کردن، اینا هنوز هستن. حتی من تو اون زمان جنگ بعضی وقتا میگفتن که یه موشکایی هم میخوره به اون بلندی های جولان که اسرائیل بعد از سقوط بشار اومده خلاصه اونجا رو گرفته، موشک هایی میرفت. این موشک ها رو کی میزد؟ و مقام امام شهیدمون هم فرمود که خلاصه این جوانان غیور و شجاع سوریه اجازه نمیدن وضع به همین منوال خلاصه قرار بگیره. خلاصه یه حرف اینه که واقعا من سر از کار خدا در نمیارم. یه خدا تو قرآن داستان حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام رو با فرعون بیان میکنه. دو نفر میرن یک حکومت ابرقدرتی مثل آمریکا، خلاصه دو نفر میرن ساقطش میکنن. حالا اینا هم چیز نداشتن، موشک و بهباد اینا. این حضرت موسی یه عصا داشت، یه عصا، با یه عصا یک حکومت ساقط میشه. و واقعا ما همونطور که یکی از کلید واژه های مهم امام شهیدمون بود که اعتماد به وعده های الهی. این اواخر امام شهید میفرمود که ان معی ربی سیهدین، یعنی دقیقا همون جملاتی که حضرت موسی علیه السلام خلاصه بیان میکرد. بعد فرمود که خدای سال 60 خدای امروز هم هست. عزیزان، امام شهیدمون یه بحثی داشت که شاید بشه تو مؤلفه های قدرت رو استاد از این مؤلفه هایی که آقای زارعی بیان کردن و تو عرف مباحث سیاسی هستش، شاید یکی از مؤلفه های قدرت رو ما بتونیم این مبعوث شدن مردم بدونیم. واقعا شما نگاه کنید که یک ملت با سطوح ایمانی مختلف، بالاخره یکی ایمانش زیاده، یکی مثل ما کمه، یکی مثل آقای زارعی کمتره چون این افول آمریکا رو چیز میکرد، یکی خلاصه در سطح شهید سلیمانی و فرماندهانه، یکی در سطح مقام معظم رهبری، بزرگان، علما، انسانهای فرهیخته. هر کسی یه سطح ایمانی داره و جالبه هر کدوم از این مردم یه سطح ادراکی و خلاصه بصیرتی داره، ولی چطور میشه که همه این ملت با این سطوح مختلف ایمانی و سطوح مختلف ادراکی، و جالبه هر کدوم از ماها یه هدفی داریم. بعضی هدفامون خیلی بالاست، بعضی هدفامون مادیه، بعضی نصفش مادیه نصفش معنویه، ولی ما میبینیم که همه خلاصه آمدن و قیام کردن برای تحقق یک هدف، و اون هم هدف معنوی و هدف الهی. همه مردم بلند شدن گفتن آقا جان ما پای این وطنمون هستیم، پای اسلاممون هستیم، ما پای ارزش هامون هستیم. واقعا یکی از مؤلفه های قدرتی که الان آمریکا نداره و ما داریم همینه، همین مردمی که مبعوث شدن، مردمی که خلاصه در کف خیابان هستند. حالا این مردم رو خدا چطور مبعوث کرده؟ خیلی عجیبه. مردم رو خدا به واسطه تربیت تشریعی و تربیت تکوینی مبعوث میکنه. ببینید ما یه آیهی داریم خیلی جالبه، میفرماید که کان الناس امتا واحده و بعث الله النبیین مبشرین. خب مردم یک امت واحدهی بودن، خدا از بین این مردم انبیا رو مبعوث کرد. حالا در زمان ما خدا از بین میلیاردها انسان امت اسلامی ایران رو، جبهه مقاومت رو مبعوث کرده تا جوامع بشریت رو هدایت کنه. و اینها واقعا آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که اون حرکت و قیام مردمی که داره زمین سازی برای ظهور امام زمان علیه السلام میشه رو آدم میبینه. حالا تو دعای ندبه یکی از ویژگی های امام زمان علیه السلام چیه؟ اینه معز الاولیا و مذل الاعدا. واقعا امروز نظام جمهوری اسلامی، بله تو دعای ندبه، دعای کمیلم میخونیم، اشتباه گفتم من، دعای ندبه اینه معز الاولیا و مذل الاعدا. امام زمان علیه السلام یکی از ویژگی‌هاش اینه که وقتی تشریف میارن انسان‌های مؤمن، آزادی‌خواه، اینا عزیز میشن و انسان‌های مستکبر ذلیل میشن، دشمنان دین ذلیل میشن. الان واقعاً نظام جمهوری اسلامی و رهبرانی که بر ما خلاصه رهبری کردن، اینها آیا این ای رو ما داریم یا نداریم؟ تمام آزادی خواهان، تمام انسانهای مؤمن رو شما میبینید که اینها دل بستند به این نظام و به این جبهه مقاومت. یکی از اون جلوه هاش اربعینه. الان شما ببینید تمام جبهه استکبار همه میگن تا این ایران هستش، تا این جبهه مقاومت هستش، ما خلاصه آب خوش از گلمون پایین نمیره. و اینا به ذلت افتادن. الان استاد من باز برگشت میکنم از شما استفاده کنیم، ولی فکر کنم که بعضی از مردم از من استفاده میکنن، بعد ما خدمت شما هستیم. خیلی جالبه الان آقای ترامپ، حالا بعضی میگن نگو آقای ترامپ، نه باشید که من قوت قلب باشه. خب این ترام الان اون قدرتش رو از اون عمل همش اومده تو حرف. هر روز میگه که آقا ایران رو ما نابود کردیم، آقا به خدا کشتیمش، آقا میگه اینا حضرت ابوالفضل قبول ننویده، قسم حضرت عباس هم میخور که ما یه خورده قبول کنیم. خب این حرف درمانی نشانه ضعف و افولشه. خب استاد اومدن، خب این خب من یه سوالی از استاد بپرسم در مورد این مؤلفه‌های قدرت. اگر از عزیزان کسی هم سوال داشت، ما خلاصه در خدمت استاد هستیم. اگر کسی سوال داره میتونه بیاد اینجا به صورت شفاهی هم بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. یه بحثی که الان مطرحه، استفاده از تجربیاتی که توی اوکراین بوده در قبال این پهپادهای شاهد. الان امارات ظاهراً داره رو میاره به این قضیه، گرچه حالا در قبال موشک آدم احساس میکنه که اون تهدیدها کاری نمیشه، ولی نسبت به پهپادها فکری شده نسبت به این قضیه یا نه؟ ببخشید.
ایشون سوال پرسیدن که الان یکی از برتری‌های ما که تو بحث جنگ نامتقارن هستش همین بحث پهبادی ما، مثلا پهباد 20,000 دلاری یه مثلا موشک یه میلیون، نه یه موشکاشون یه موشک مثلا چند میلیون، 20 میلیون دلار، 200 میلیون دلار، من 20 میلیون دلاری، خلاصه با اون قیمت بالا چند تا موشک میزنن، یعنی همون یه دونش نمیخوره، چند تا 4-5 تا میزنن تا خلاصه این یه پهباد رو بزنن. حالا میگه که اونا اومدن از اوکراین کمک گرفتن، الان یه من تو فضای مجازی هم دیدم یه محفظه هایی درست کردن مثلا تو اون جای حساسشون که خلاصه اینا پهبادها نخورن. آیا اینا کارگر هستن؟ و اگر هستن ما چه فکری کردیم در مقابله با این دفاع؟
اون چیزی که از فرماندهان نظامی شنیدیم اینه که به حمدالله هر روز در حال طراحی مدل‌های جدید هستن، چه در صنعت موشکی چه در صنعت مربوط به پهبادها. و حتی اون سلاحایی که میگه ما استفاده کردیم مال سال 1390 به قبل بوده. و خب این نشون دهنده اینه که ما همچنان رو به جلو داریم حرکت میکنیم. قطعا در این تقابلی که بین امریکا و ایران صورت گرفت، تجربیات جنگ برای نیروهای نظامی بسیار مهمه. اینکه چگونه با اونا مقابله میشه، اینکه حتی نقاط قوتشون کجاست، نقاط ضعفشون کجاست، این هم در تولید سلاح و هم در نقشه های عملیاتی بسیار مؤثر هست. بله، همونطور که عرض کردم فرماندهان ما میگن ما هر روز در حال نوآوری هستیم. لطفا.
خب یه سوالی که مناسب این ایام هم هست، هفته جمعیت هست استاد، هفته جمعیت هست. آیا حالا ما ایران و خلاصه خودش 90 میلیون 90 خورده میلیون جمعیت داریم، حالا در مقابل جمعیت ایران خب یه 90 میلیون خیلی جمعیت قابل توجهیه، آیا این جمعیت و اون کیفیت جمعیت رو هم میشه ما به عنوان مؤلفه قدرت در مقابل آمریکا حساب کنیم؟
عزیزمون سوال کردن که آیا کیفیت مردمی که در یک کشوری زندگی میکنن آیا به عنوان مؤلفه قدرت مطرح میشه یا نه؟ من به شما بگم که مؤلفه های قدرت سه دست است. یه دسته بهش میگن قدرت نرم، فرهنگ، علم، اینها جزء قدرت نرم حساب میشن، ایدئولوژی، ایمان، اینا جزء قدرت نرم محسوب میشن. اما قدرت سخت هم داریم که مثل مثلا فرض کن داشتن توپ و تانک و سلاح و تجهیزات هوایی و تجهیزات دریایی، این میشه در واقع اون جنبه سختش. جنبه نیمه سخت هم داریم، قدرت نیمه سخت، که اون ساختارهایی هست که معمولاً برای پیشرفت یک جامعه در نظر میگیرن، نهادهایی که برای پیشرفت جامعه هست، اون نهادها هم به عنوان در واقع مؤلفه‌های قدرت شمرده میشه. بله، مردم، قدرت مردم ایمان مردم، بصیرت مردم، آگاهی مردم از مؤلفه های قدرت نرمی است که جمهوری اسلامی الحمدلله از این قدرت برخوردار هست. سلامت باشید.
خیلی تشکر میکنیم از استاد امیدی که واقعا استفاده کردیم. حالا انشاءالله شبهای دیگر انشاءالله در خدمت استاد هستیم. جنبه های دیگه بحث در مورد جنگ رمضان و مؤلفه های قدرت رو انشاءالله خدمت استاد هستیم. خب انشاءالله که اون مؤلفه اصلی قدرت ما که فرمانده اصلی و امام زمان علیه السلام هستش رو انشالله اون مؤلفه قدرت رو خدا برساند و روزی برسد که اون کسی که ریشه ظلم و استکبار و هیمنه استکبار رو کامل میشکنه انشالله تشریف بیارن و انشالله ما هم جزء زمین سازان و جزء کسانی باشیم که در راه ظهور حکومت جهانی امام زمان علیه السلام باشیم. و من اعتقاد دارم که الان که ما اینجا نشستیم و از اون زمانی که از خانه حرکت میکنیم و تا برگردیم، ما مورد عنایت خاص و نظر لطف و رحمت امام زمان علیه السلام هستیم. انشاءالله که عنایت خاص امام زمان شامل حال نظام و دولت و ملت و رهبر ما بشه و انشاءالله زبان مقدس امام زمان مستغفر و دعاگوی ما باشه، صلواتی خط کنیم.